من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث حرکتی در جوهر جزء فروعات بحث حرکتی در مقول است. حرکتی در مقول یعنی تعیین مسافت حرکت، چون حرکت به هر تفسیری که بیان بشود مسافت لازم دارد. حرکت یا خروج شی از قوه به فعل است، یا حرکت عبارت از کمال اول برای یک شی از اون حیث که بالقوه است. حرکت به هر یک از این تفسیرها مسافت را در بر دارد. اگر حرکت به تفسیر اول تبیین شد که خروج شی از قوه به فعل بود، اون مسافتی که یک طرفش قوه به طرف دیگرش فعل است، اون مسافت وجودش در حرکت ضروری است. ممکن نیست مسافت در عالم نباشد و حرکت باشد. حرکت بستر لازم دارد و مسافت لازم دارد. مسافت حرکت را مقوله خاص می نامند. وقتی می گویند حرکت در مقوله کم، یعنی مسافت این حرکت کم است. وقتی می گویند حرکت در مقوله کیف، یعنی مسافت این حرکت کیف است. وقتی می گویند حرکت در مقوله عین یا وضع، یعنی مسافت این حرکت عین یا وضع است. چون حرکت بدون مسافت ممکن نیست، زیرا تفسیر حرکت نشون می‌دهد که یکی از امور مقوم حرکت مسافت است. بحث در تعیین این مسافت خواهد بود که مسافت‌های حرکت چند تا. پیشینیان می‌گفتند که مسافت حرکت 4 مقوله است، یعنی مقوله کم و کیف و عین و وضع می‌توانند مسافت حرکت قرار بگیرند. مقولات عرضی دیگر یا خود سیلان و دیگرگونی هستند، مثل مقوله ان یفعل و ان ینفعل و متا و مانند آن، یا استقلال ندارند مانند مقوله اضافه تا بتوانند مسافت حرکت قرار بگیرند. قهرن حرکت در مسافت های 4 قرار دارد، یعنی کم و کیف و عین و وضع و نه دیگر مقولات عرضی. اما در مقوله جوهر حرکت واقع نمی شود، برای اینکه حرکتی در جوهر مستلزم زوال موضوع است و حرکت بی موضوع نخواهد بود. و اگر در جوهر حرکت راه داشته باشد، لازمش آن است که حرکت موضوع نداشته باشد، زیرا حرکت یا خروج شیء است از قوه به فعل که اون شیء می شود موضوع. یعنی یک چیز معینی باید ثابت باشد که انسان بگوید این شیء قبلا در حد قوه بود و اکنون در حد فعلیت است. یک موضوع و اصل ثابتی باید باشد تا انسان حرکت قبلا در حد قوه بود و الان در حد فعلیت است. اگر حرکتی در جوهر روا باشد، یعنی خود ذات سیلان و تحرک داشته باشد، معناش آن است که اون که در حد قوه بود یک ذات دیگر بود، این که در حد فعلیت است ذات دیگر است. پس یک شی از قوه به فعل خارج نشد، بلکه یک ذات به یک جوهر در قوه بود، یک ذات به جوهر دیگر در فعلیت است و این با تفسیر حرکت سازگار نیست، برای اینکه حرکت خروج شی از قوه به فعل است. یعنی یک شی ثابت معین باید در یک وقتی در قوه باشد، همون شی در اثر سیر تدریجی به فعلیت برسد. اگر جوهر حرکت کند، معناش آن است که یک ذات قبلاً در قوه بود، یک ذات دیگر در فعلیت است. این با تفسیر حرکت سازگار است. یا اگر حرکت را تفسیر بکنیم به این که حرکت عبارت از کمال اول است برای شیئی که بالقوه است، از اون جهت که بالقوه است، یعنی یک شی دارای حد ضعفی است و برای جبران این ضعف به طرف شدت و کمال حرکت می کند، اون هدف کمال ثانی است و از راه حرکت به اون کمال ثانی می رسد، پس حرکت می شود کمال اول و اون هدف می شود کمال ثانی. در تفسیر حرکت به وجه دوم که حرکت عبارت از کمال اول شی از اون حیث که اون شی بالقوه است باشد، معناش آن است که یک امر ثابتی داشته باشیم، این امر ثابت کمال اول را طی کند تا به کمال دوم برسد. پس کمال دوم هدف است و کمال اول حرکت است برای یک شیء متکامل که واحد است. اگر حرکت در جوهر روا باشد، با حرکت جوهری ذات عوض می شود. اگر ذات عوض شد، پس یک شیء کمال اول را برای نیل به کمال دوم طی نکرد. اون که در حد قوه بود به کمال نرسید یک ذات بود، این که به کمال رسید ذات دیگر است، نه همون ذات اول. این اشکال ها باعث شد که چه ارسطو، چه فارابی، چه ابن سینا و چه دیگر حکمای مشا حرکت در مقوله جوهر رو نپذیرند، بگویند جوهر نمیتواند مسافت حرکت باشد که ذات عوض بشود. اشکال دیگری در مسئله حرکت جوهری است که به خواست خدا بعداً مطرح میشه، اما این یه اشکال معروفی است در حرکت جوهری، به بر حرکت جوهری. از این اشکال مرحوم صدر المتعلهین یک جواب داد و به طور غیر سری از کلمات ایشون یه مطلب دیگر استفاده می شود که مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه به طور مبسوط و گسترده جواب دیگری دادن. خلاصه جوابی که مرحوم صدر المتعلهین می دهند می فرمان به این که نیاز حرکت به موضوع برای چیست؟ ما از کجا میگوییم که حرکت به موضوع محتاج است؟ حرکت از اون جهت که حرکت است به بیش از پنج امر احتیاج نداره. حرکت به بیش از پنج امر نیازی ندارد. امر ششم که موضوع حرکت باشد، این مربوط به اصل حرکت نیست. اون جوابی که به طور سریع در کلمات مرحوم آخونده است این است که ما قبول داریم که حرکت به 6 امر محتاج است. یکی محرک، زیرا یک موجود ممکن است و این پدیده ممکن نیست، فاعل نخواهد، حرکت محرک میخواهد. دوم میپذیریم که حرکت موضوع لازم دارد به نام متحرک، زیرا حرکت همونطوری که شما در اشکال بیان کردید خروج شیء است از قوه به فعل، پس یک شیء لازم است. سوم مسافت، زیرا خروج از یک حد و نیل به حد دیگر بدون بستر و مسافت میسر نیست. چهارم زمان، چون حرکت یک امر تدریجی است، امر تدریجی مقدار تدریج لازم دارد به نام زمان. پنجم مبدأ، که منظور از این مبدأ و آغاز منظور جزء اول نیست، زیرا حرکت یک متصل تدریجی است و هیچ متصلی جزء اول ندارد، زیرا هرچی را ما جزء اول پنداشتیم چون جزء لاتجزا باطل است، او قابل تجزی است به اجزای دیگر. این که میگوین حرکت مبدع میخواهد نه یعنی جزء اول دارد، چون جزء لاتجزا باطل است هیچ متصلی جزء اول ندارد. حرکت مبدع میخواهد یعنی قوه میخواهد، که از اونجا آغاز سیر شروع بشود، یعنی استعداد، که از استعداد سیر شروع بشود. این پنجم. ششم، امر ششمی که حرکت به اون نیازمند است منتهاست. حرکت مبدعی دارد و منتها، یعنی هدفی دارد، گاهی به هدف میرسد گاهی به هدف نمیرسد، مسئله دیگه است. گاهی باطل میشود، گاهی آسیب میبیند، گاهی به خیرش میرسد، بی آسیب میگذرد، مسئله است جدا. ولی حرکت منتها دارد، حرکت به سمت یک چیزی است، حرکت با ابدیت نمیسازد که یک شی دائما تلاش کند، یعنی مقصدی در کار نباشد. اگر مقصدی در کار هست به اونجا که رسید میست. بنابراین ما قبول داریم که حرکت چون خروج و شیء من القوت الفعل است، یا حرکت کمال و شیء است من حیث و کمال اول شیء است من حیث و انه بالقوه، قبول داریم که یک شی به نام موضوع لازم است. حرکت حتما موضوع میخواهد، همونطوری که فاعل میخواهد و همونطوری که به دیگر امور از این امور ششگانه نیازمند است. ولی موضوع حرکت جوهری عبارت است از دو امر ثابت و یک امر گسترده. در حرکت جوهری صورت‌های نوعیه مسیر حرکتن، نه صورت جسمیه و نه ماده اولا. این شی که مادی است به سیالان داره، وقتی ما او رو تحلیل میکنیم به سه جوهر منتهی میشود، که دو جوهرش ثابت است و یک جوهرش متحیم. این ماده و پدیده خارج، یک ماده اولا به نام هیولا اولا در اوست به نام صرف الاستعداد، که این شی میتواند همه چیز بشود. اون صرف الاستعداد در تمام موجودات مادی هست و بیش از یکی هم نخواهد بود، چون صرف الاستعداد است و صرف الشیء لا تصنع ولا تکرر، در همه و زیر دست و پای همه موجودات مادی اون هست. لذا هر چیزی در جهان طبیعت و ماده میتواند به چیز دیگر تبدیل بشود، یا بلا فصل یا معل فصل. ما چیزی در جهان ماده نداریم که قابل چیزی معین نباشه. در جهان ماده همه چیز میشود، یا به واسطه های کم یا واسطه های زیاد. معلوم میشود یک توان مطلق که همون هیولای اولاست به ماده اولاست در اینا هست و اون عوض نمیشه. این یک بار صورت جسمیه که جوهر ممتد در سه جهت است، این هم در همه مواد هست که قسمت پذیر است به دارای طول عرض و عمق است به مانند آن، این هم تغییر نمی کنه. زیرا نه ماده مسیر حرکت است به مسافت حرکت، نه صورت جسمی مسافت حرکت است، این هم ثابت است. تنها چیزی که تغییر میپذیرد صور نوعیه است، یعنی این شی که ماده او ثابت است و صورت جسمی او ثابت است در بسترهای این صور نوعی حرکت میکند. یه وقت خاک است، یه وقت گیاه است، یه وقت حیوان است، یه وقت انسان است، یه وقت کذا و کذا است، یه وقت خاک ساده است، یه وقت به صورت یک معدن و فلز خاص در میاد، یه وقت یه خاک ساده است، یه وقت به صورت یک درخت در میاد، یه وقت یه خاک ساده است، یه وقت به صورت انسان در میاد. این سیرها را در صور نوعی انجام می دهد. بنابراین مادهش که هیولای اولا ثابت است، صورت جسمیش ثابت است. اون چه تغییر می پذیرد صور نوعی است. پس یک اصل ثابت داریم، یک مسافت تدریجی و گذرا. اون مسافت صور نوعی است و اون موضوع ثابت اصل ماده و صورت جسمیه. و این معنا در بحث بطلان کون و فساد گذشت که این صور نوعیه ممکن نیست مقطعی بیایند و بروند، حدوثشون دفعی و زوالشون دفعی باشد به نام کون و فساد. زیرا صورت جسمیه بدون صورت نوعیه نخواهد بود. اون آنی که صورت نوعیه قبلی رفت و صورت نوعیه بعدی هنوز نیامد، بین این دوتا آن باید یک زمانی باشد، زیرا دوتا آن که کنار هم جمع نمیشود تتالی آنین محال است طبق بحث مبسوط گذشته، بینشون باید زمانی باشد، ولو زمان به قدر ضعیف باشد که از ارقام ریاضی ضعیفتر و به حسابش رقم ریاضی در نیاید، چون در استحاله عقلی بین زمان کم و زمان زیاد فرقی نیست. اون لحظه که صورت قبلی از بین رفت و صورت بعدی هنوز نیامد، در اون لحظه ماده بی صورت نوعیه است، چون صورت جسمیه نمیتواند مشکل ماده را حل کند. لازمش آن است که شی بدون صورت نوعی باشد و این محال است که در یکی از جلسات پیشین گذشته. لذا کون و فساد اونطوری که حکمای مشامی پنداشتن محال است، بلکه این صور به هم متصلن و وحدت اتصالی بانظری وحدت شخصی است. یک رودخانه، رود سیالی است، دریای روانی است که این ماده با صورت جسمیه به عنوان موضوع ثابت در این دریای روان حرکت می‌دارن و سیل دارن، که این صور نوعیه که با هم متصلند مسافتند، اون ماده اولا با صورت جسمیه موضوعن، این موضوع می‌شود متحرک و این مسافت می‌شود مقوله حرکت. پس این متحرک ثابت و اون مسافت است که تدریجی است. اگر در حرکت، حتی حرکت جوهری، مسافت لازم، موضوع لازم داشته باشد، متحرک ثابت لازم باشد، موجود است.
موجودش ثابته
ولی
این ماهیت، این صورت‌های
نوعی
است دیگرگون
می‌شود. چون تمام ثبات و سیلان از آن وجود است. وجود این ثابت است و وجود او سیال. یعنی وجود ماده اولا و وجود صورت جسمی ثابت است. مسافت حرکت صور نوعی است، یعنی این ماده گاهی خاک است، گاهی گیاه است، گاهی حیوان است، گاهی انسان و مانند آن. مسافت این حرکت صور نوعی است. موضوع حرکت ماده و صورت جسمی است که ثابت است، و چون این صور نوعی وحدت اتصالی دارن، صورت و مایی از این صور نوعی همواره ثابت است، و در حقیقت اون موجودی که محرک است وحدت این صورت گسترده را تأمین می کند، و این شیء از قوه به فعل با گذر کردن این مقطع‌های متصل خارج می شود به طیب. اگر حرکت موضوع می خواهد، در حرکت جوهری موضوع ثابت است.
و در اونجا که گفتن که الماده به حاجه الاسوره و سوره محتاجتون الماده، که تقوم متحرک به ثابت شد.
صورت و ماده با هم تلازم دارن، البته قوام ماده را صورت تأمین می کند، تشخص صورت را ماده به عهده می گیرد. اینجا صورت جسمیه ثابت است و ماده هم ثابت است. اون صورتی که گذراست و سیال صور نوعی است، صورت نوعی است، نه صورت جسمیه. یعنی این ماده که حرکت میکند، اصل استعدادش، صرف استعدادش عوض نمیشه. هر جا برود صرف استعداد است. لذا ما چیزی در جهان نداریم از اون سر عالم طبیعت تا این سر عالم طبیعت که به هم رابطه نداشته باشه. در این جهان همه چیز می شود. آتش به خوبی آب می شود، آب به خوبی آتش می شود، عسل زهر می شود، زهر عسل می شود، با چند باز. همین آبی که به پای یک درخت ریخت و درخت این آب رو جذب کرد و رشد کرد و بعد شد چوب و با یه آتش سوزی جنگل یا مانند آن تبدیل به شعله می شود، این همون آب چند روز قبل بود که الان به صورت دود در آمده. این طور نیست که آب نقش نداشته باشه در پرورش نهال. این طور نیست که این درخت فقط خاک خورده باشه قطور شده باشه. قطر کنونی درخت محصول آب است و هوا است و خاک است و دیگر ذرات. پس آب چند روز قبل که به صورت سیل آمده پای درخت های جنگل، امروز به صورت آتش در آمده. و این چنین نیست که عسل زهر نشود. همین عسل است که اگر به صورت های دیگری در آمده و تبدیل شده به صورت آب در آمده، و اگر به پای یک گیاهی ریخته شده، اون گیاه روش یک ماری یا یک عقربی از اون آب خورده، همون مار است و همون عقرب است که این آب را به صورت زهر در میاره. یه وقت از این قطره آب را انسان در دریا میبیند ریخته میشود، یک صدف این یک قطره آب را میگیرد به صورت دور در میاره، یه وقت همین یک قطره آب را یک مار یا یک عقرب میبلن به صورت سم در میاره. در هر موطنی به همون صورت در میاد. تو این سراسر عالم طبیعت چیزی نیست که به چیز دیگر تبدیل نشود. یه توان مطلقی هست. این توان مطلق به نام هیولای اولا و صرف الاستعداد نام دارد که عوض نمیشه. و طول و عرض و عمق هم در تمام اینها هست. این هم تغییر پذیر نیست که صورت جسمیه عوض بشه. ممکنه کوچک یا بزرگ بشود، ولی صورت جسمیه عوض نشده. اون کمیت است که کم و زیاد شده، نه صورت جسمیه. اگر درختی در چند سال قبل یک جوانه 2 سانتی بود و الان یک درخت بارور چند متری است، درخت که عوض نشد، که جسمیت که عوض نشد، که این کمیت است که فرق کرده. این در مسافت کم، یعنی در مقوله کم حرکت کرده، 2 سانتی شده 10 متری. این که جسم که عوض نشد، که جسم با همه خواصی که داشت الان دارد بدون کمترین تغییر. وجودش در مقوله کم عوض شد، وجود جوهرش همانه. چه حکم از احکام جسم قبلا بار بود که الان بار نیست، یا بالعکس؟
وجود جوهریش همون باشه، این هم اشکال قبلیه. اعراض متقبل به وجود جوهری است. اگر وجود جوهری ثابت بود به تغییر نمی کرد، چطور میشه که چهرهش عوض میشه، صور نوعیش عوض میشه، کمش عوض میشه؟
اینها به صور نوعیه متکیه، نه به صورت جسمیه. اگه اینا به صورت جسمیه متکی بودن که ما راهی برای اثبات صور نوعیه نداشتیم. اعراض به صور جسمیه متکی نیستن. اگه اعراض به صور جسمیه متکی بودن، همه اجسام باید همه خواص می‌داشت. این که ما می‌بینیم آتشی اثر داره، آبی اثر داره، فرون فلزی اثر داره، فرون گیاه اثر دیگه داره، هوای اثر داره، آتشی اثر دیگه داره، معلوم می‌شود که غیر از ماده که در همه هست و غیر از جسمیت که طول و عرض و عمق باشه در همه هست، یه چیزی دیگری است به نام صورت نوعیه که صورت جوهری است. آن است که منشأ این اعراض و عوارض است. در آب یه چیزی است، در هوا یه چیزی است، در آتش یه چیزی است، در گل یه چیزی است، در سنگ چیز دیگه است. اونا صور نوعیه. بنابراین ماده ثابت است.
تقابل متحرک به ثابت چطور جوهری
صورت جسمیه و صورت و هیولا اولا که با هم متلازمن، هر دو ثابتن.
خب جنس هستشون مگر فصل صورت نوعیه نیست؟
اینا که تحرکی ندارن، هر دو ثابتن. خب. یعنی صورت جسمیه با ماده اولا هر دو ثابت. و اما صورت نوعیه، صورت نوعیه که در سیلان است به مسافت حرکت است، این متغیر است. این متغیر صورت نوعیه است و این ماده و اون صورت، صورت جسمیه و ماده، اینا ثابتن و مقوم اون همه اینها این صورت نوعیه است. این صورت نوعیه چون وحدتش اتصالی است و وحدت اتصالی مثل وحدت شخصی است، هر گونه نیازی که صورت جسمیه یا صورت یا ماده او را داشته باشه برطرف میکنن. این طوری که یکی برود یکی بیاید، که نه یک نهر روان است. اگر بین اونی که رفت یعنی زائل شد با اینی که حادث می شود یک فاصله باشد، چون که در مکتب مشا بود بنا به کون و فساد، این اشکال دارد. اون مسئله این که مانند یک ستون خیمه ای که چند تا ستون به تناوب رو حفظ می کنند، یه تقریب ذهنی است که در مسائل فلسفی راه ندارد. برای اینکه ممکن است که در یک لحظه ای که به حساب ریاضی هم در نمی آید، 1 میلیاردم 1 ثانیه این سقف بی ستون بمانه. با اینکه تا ستون اول را برداشتیم و ستون دوم را گذاشتیم، در اون لحظه که 1 میلیاردم ثانیه هست، این سقف بتواند خودش حفظ بکند و نیفته. ولی تو مسائل فلسفی که ادقی از ریاضی است، که این تسامح بخشوده نیست. برای اینکه اگه ثابت شد که صورت بدون ماده و ماده بدون صورت نخواهد بود، ولو یه لحظه کم.
اگر سنگی رو فرض کنیم 1000 سال باشه، اونجا یا حرکت رو قبول میکنیم درش یا نه. اگر حرکت رو قبول نکنیم که خب، اگر قبول میکنیم چطور؟ چون بنیاد با این اینجا که صورت نوعیش تغییر نکرده.
چرا دیگه؟
صورت جسمیش هست اما صورت نوعیش همون سرجه خودش
نه، صورت جسمیش ثابت هست، صورت نوعیش در مسیر زوال است. یعنی این سنگی که امروز هست یا 20 قرن قبل بود، این طوریست که این سنگ دفعتن تبدیل بشود به یک فلز یا معدن خاص.
در همین 1000 سال، در همین فتره 1000 سال 20,000 سال.
بله.
اینجا در این فتره حرکتی هست یا نیست؟
بله حرکتی هست.
با اینکه تبدل صورت نوعی درش نیست.
چرا دیگه؟ حرکتش بطیء است و کند است، صورت نوعیش در مسیر زوال شدنه.
احتیاج به چندین
میلیون. بله دیگه. چون آخه ما که همه را نباید با واحدها خودمون بسنجیم. مثل اینکه پیشینیان بعضی میگفتن به اینکه ستاره ها دو قسم است، بعضی ثابتن بعضی سیار. خود پیشینیان میگفتن ما ستاره ثابت نداریم. بعضی ها نظیر ماه هست که مدار خود را، یعنی 365 درجه را در ظرف 29 روز یا 30 روز طی میکنن. بعضی مثل زحل یا ستاره های کنسیل دیگر در ظرف 30,000 سال این مدار 365 درجه طی میکنن. بعضی مثل آفتاب این که در ظرف 365 روز این 365 درجه طی میکنن. اونا که کند سیرن میگفتن جز ثوابت، ولا گفتن چیزی ما به نام ثابت نداریم.
این که میتونه حرکت اتصالی در حکم وحدت شخصی هست، به نظر فلسفی اون وحدت اتصال که هست تغییره، یعنی ذاتش تغییره، تدرجه. وقت ذات چیزی که ذاتش تغییر و تجدد و حدوثه با مادهی که ذاتش ثبات و عدم تغییره چطور مقاوم همدیگه میشه؟
این ماده سوپر از وجود است، البته نه ماهیت. این ماده ثابت است و اون صورت جسمی هم ثابت است. این دوتا که یکی ماده است و دیگری صورت، اینه ثابت است. نیازی هم به صورت نوعی دارن. اون صورت نوعی یک واحد متبدل کم یا کیف یا این یا وزن مانند اون بو، چون خود این شی وجوده فی نفسهی این وجودهی للغیر است، از این جهت موضوع می طلبد، نه چون حرکت موضوع بخواهد. این شی چون وجودش فی نفسه این وجودهی للغیر است موضوع می طلبد، نه چون حرکت حرکت هست بود موضوع بتره بود. و اگر این شیئی که سیال است وجوده فی نفسه این وجوده فی نفسه این وجوده لغیره نبود، وجوده فی نفسه لنفسه بود نه لغیره، یعنی جوهر بود، این شی نیازی به موضوع ندارد. این شی هم حرکت است هم متحرک، خود این شی متحرک است. اینجاست که مرحوم آخوند سخن بلند بهمن یار را ذکر میکند که مورد تصدیق محقق دوانی هم هست. وان اینه که اگر حرارت ذاتن موجود می بود، نه برای آتش، حار به ذات خود حرارت بود، که حرارت حرارت است و حار است به ذاتها و چیزی دیگر حار است بل حرارت. بیاز ابیز است به ذاته و جسم ابیز است بل بیاز. اگر بیاز ذاتن وجود می داشت، ابیز به ذات خودش بود، نیازی به غیر نداشت. این که ما می بینیم به جسم می گوییم ابیز، برای اینکه بیاز وجوده فی نفسه عین وجوده للغیر است. اگر ما به موضوع می گوییم متحرک، برای اینکه حرکت در مقولات عرضیه وجودش فی نفسه عین وجودش للغیر است، از این جهت است که موضوع می طلبد. ولی اگر چون چه این مسافت وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره نبود، وجوده فی نفسه لنفسه بود، هرگز نیازی به موضوع به متحرک ندارد، موضوع خودش است. اگر حرارت قائم به ذات بود، هار خودش بود. اگر بیاض قائم به ذات بود، ابیض خودش بود. این که ما نمیگوییم این سفیدی سفید است، بلکه میگویم این سفیدی برای پارچه است و پارچه سفید است، برای اینکه سفیدی قائم به ذات نیست. اگر یک سفیدی می داشتیم که قائم به ذات بود، اون سفیدی سفید بود. اگر یه حرارتی می داشتیم که قائم به ذات بود، اون حرارت هار بود، اون گرما گرم بود. این که می بینیم گرما گرم نیست، بلکه آب گرم است، هوا گرم است و مانند آن، برای آن است که گرما خود وجود مستقل ندارد. حرکت هم این چنین است، حرکت نحوه وجود است. اگر اون وجود فی ذاتهی لغیره بود، اون حرکت موضوع می طلبد. اگر فی ذاتهی لذاته بود، موضوع حرکت خودش است، حرکت متحرک می خواد، این خودش متحرک است. حرارت هار می خواهد. اگر این حرارت ذاتن قائم به خود بود، هار خودش خودش بود، یعنی خودش هار بود، نه هار به خودش خودش. فتحصله که نیاز حرکت به موضوع نظیر نیاز حرکت به اون پنج امر دیگر نیست. نیاز حرکت به موضوع از اینجا برخاست که چون حرکت در جوهر را پیشینیان تثبیت نکرده بودند، فقط حرکت در عرض را پذیرفتند و عرض وجودش فی نفسه عین وجودش لغیره هست، از این جهت حرکت موضوع می خواهد، حرکت متحرک می طلبد. ولی اگر وجود حرکت لغیره نباشد، لذاته باشد، اون شی هم حرکت است هم متحرک، هم وصف است هم ذات. اینجا وصف می شود وصف عنوانی، نظیر این که میگم انسانیت وصف عنوانی است برای انسان، نه نظیر این که بیاض وصف است برای جسم، که در منطق این گونه از ذوات را هم وصف عنوانی موضوع میدونن. فتحصل که نیاز حرکت به موضوع برای اون نیست که حرکت محتاج است، برای اینکه چون حرکت را در عرض تثبیت کردن و در جوهر نپذیرفتن و عرض وجودش للغیر است، از این جهت گفته حرکت موضوع میخواهد.
خود حرکت کیفه؟
کیف نیست، حرکت داخل در هیچ مقوله نیست. اگر داخل در یکی از این مقولات بود، فرد ذاتی برای او در مقوله دیگر ما پیدا نمیکردیم، ولا لازمش این بود که یک شی داخل در دو مقوله باشه. حرکت مفهوم است، نماهیه، وقتی مفهوم شد از مقولات بیرون است. حرکت مثل وحدت و امثال ذلک مفهوم است، نه ماهیه.
اسم ذات یا اسم
معنا؟ معناست.
اسم معناست.
در معانی اسم ذات است در ذات. چون اگه حرکت جوهری داشتیم اسم ذات خواهد بود. حرکت نحوه وجود است. وجود اگر وجود ثابت بود، ذات بود، میشه ذات مثل وجود جوهر، و اگر وجود غیر بود میشه معنا به صفت. اینه که ماهیت نیست اولا، و جامع بین ذات و صفت است ثانیا، و در ذات نیازی به غیر ندارد و در وصف و عرض محتاج به غیر است. این یک اشکال معروف بر حرکت جوهری که موضوع ندارد، و این هم دو جواب میشه. یه اشکال دیگری است که او رو به علاهده مطرح کرد. الحمدلله.
آیا حرکت جوهری همیشه در مسیر کمال هست؟
همیشه در مسیر کمال. اینا حرکت های بلعرز است، نظیر شرک موجود بلعرز است. هرگز یک سیب به طرف پوسیدن و خاک شدن حرکت نمی کنه. اون آسیب به اون کرم به اون حشره به اون میکروبی که در این سیب پیدا شده، او میخواد رشد کند و سیب رو تغذیه میکنه. هرگز سیب به طرف فساد نمیرد. این رو میپوسانند بلغزر، نه بپوسد به تب.
حالا سیبی
یعنی اون کرم رشد جوهری کرده و بلغزر از او کنده 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 تتاومش کرده، او رو نمیگره حرکت کرد. از دست دادن که حرکت نیست، حرکت آهنگ است فقط، نه از دست دادن.
نباتات و حیوانات تبدیل به خاک میشه؟
نبات نه، یعنی اون صورت اون شی که در اونجا رشد میخواد رشد بکند، این نبات رو تغذیه میکند، این درخت تغذیه میکند، اون برگ رو تغذیه میکند، اون رو از بین میبرد. او به ذات دارد حرکت میکند، اینا بلعرز. حرکت های از کمال به نقصی که مشاهده می شود، اینا حرکت های بلعرز، نظیر شر، نظیر فساد. هرگز درخت نمی خواد بپوسد، هرگز سیب به طرف پوسیدن حرکت نمی کنه. اینا حرکت های بلعرز است که محصول یه حرکت به ذات است. حرکت به ذات از آن اون شیعی است که از قوه به فعلیت دارد میاد بالا، در نتیجه از چیز دیگر می کاهد. این حرکت های بلغصر است. در این نظام شر بلغرز است، بله. اگر کمالی در عالم نیست، این بدترین نقص همینه که او آفت نبینه، برای اینکه تنها که او نباید درخت باشه که دیگران باید درخت باشن دیگه. این همه خاک ها باید راه بیافتن. اگر هیچی مرگ نباشه، فساد نباشه، یعنی فیض خدا نیست. این بیان بلند از شیخ اشراق است اولا، بعد در کلمات صدر متعلق آمد، بعد در کلمات دیگران. شیخ اشراق میگوید اگه درگیری نباشد، تضاد نباشد، که فیضی نمیآید. که این که درخت است همیشه درخت، اونم که خاک همیشه خاک. خب از کی خاک انسان بشه؟ ما تو صورت حیوانی یا نباتی یا چی رو از اینها نگیریم که نمیتوانیم صورت دیگه بهشون بدیم. که وقتی اینها کامل میشوند که اونچه که دارن از دست بدن. این عبارت معروف لولت تضاد لما صح دوام الفیض اول از مرحوم شیخ اشراق است، بعد آمد در کلمات صدر متعلقین، بعد در نوشته های متأخرین به صدر متعلقین نسبت داده شد. ولی این حرف بلند مال اون حکیم اشراقی است. اگر هر چی دارد داشته باشد، یعنی تعطیل مطلق، یعنی هیچ چی دیگه فیض جدید از خدا نیاد. فیض جدید وقتی میاد که هر چی دارد از دست بده تا نوبت دیگری برسد. این
پس بنابراین
در صور جوهری دیگه
حرکت
وجود نداره، چون صور جوهری مرحوم آخون حدیث هست داره قائل به وجود خودشون که نیست. صور
جوهری؟
صور جوهری که قائل به نفس ما هستند ذهن ما. اون برهان که برهان چهارم
مرحوم آخون
یا برهان سوم بود، اصلا برهان تام نبود.
یعنی با این بیان اون حرف مرحوم سبزواری هم درد میشه؟
یعنی حرف مرحوم سبزواری اصلا طرف صحیحی نبود، نه اینکه در اشکال ما به این محضور برمخوریم. در اصل تقریر برهان به عرض رسید که اون برهان که ایشون فرمودن بودن به استحالت الجواهر ظاهر و از صور الجواهر جواهر و حرف تام می نیستیم بیان، برای اینکه صور جواهر به حمل اولی جوهرن و به حمل شایه که جوهر نیستن و حرکت در وجود است که حمل شایر بر محور وجود هست. این برهان مرحوم آخون برهان تامی نبود حتی با تقریب مرحوم آشتیانی. و اما این با دو بیان اون اشکال اولی را که ابن سینا و دیگران از دیگر از حکما و مشا روی این اشکالات که می کردن می گفتن که جوهر نمی تواند مسافت حرکت قرار بگیرد، این اشکال با این دو بیان قابل حل است. حالا اشکال دیگری در بند باشد.
خود این توان روز سوم با توان روز دوم یکی یا دو تا
یکی توان مطلق که عوض نمی‌شه.